این وسط یه دعوایی شده بین کاشف الغطا صاحب جواهر شیخ نظر داده، دعوا اعمه، شیخ تو ضمن قسم دوم آورده تش حق شف او خیا تو یه جای عبارت که بحث قسم دوم دو سه تا دیدید قسم دوم مثالاش هم یکم پیچیده بود، تو ضمن قسم دوم تو عبارت شیخ رتبش خیلی طوری اومده بالاتر از بقیه عبارت، در واقع دعوال کلشونه، منم اول کلش توضیح دادم. کاشف القطاع گفت حقوق مطلقا عوض قرار نمیگیرن، جواهر گفت حقوق مطلقا عوض قرار میگیرن. جواهر سه تا دلیل آورد، دلائلش کاری نداریم، عمدش کی بود؟ عمدش که الان گفتمش تا حدودی چیزای دیگه هم داشت، اما یه تیکش بود حداقل نمیگم عمدش، یه قسمتی از حرف جواهری بود. خب بابا ببینید الان هرچی قابل صلح، قابل انتقاله، همه قابل انتقاله، اینم تا اینجا. بعد جواهر رو شفعه و حق خیار هم همینه پیاده کرد، گفت شفعه و خیار هم قابل انتقاله، کی گفته نمیشه انتقالش بدیم؟ نهایتا انتقال میدیم، اما خود دیگه وقتی من شفعه را به بکر منتقل کنم چیزی تو دست بکر باقی نمیمونه، در واقع شفعه میسوزه، از هم به بکر، زید و هم شریک همه، یا اونجا که حق خیار من به امر میخوام منتقل بکنم، خب حق خیار نمیتونه پیش امر بمونه چون خیار بر علیه امر بوده، خب نمیشه که خیار بر علیه امر رو بدیم به خود امر، میسوزه. چه اشکال اینا قابل انتقال، قاعده کلی اینا حقوق همه قابل انتقاله الا ما خرجه به دلیل، حالا دلیل داریم ولایت قابل انتقال نیست، اما دلیل نداریم شفعه و خیار قابل انتقال نیست. مشکلتون اینه که معنا نداره، میسوزه، خب بسوزه، مثل همه معاملات دیگه ای که انتقال اتفاق میفته بعدن. مثلا یادتونه دیگه، یکم مثالا رو بزنید، بیع احد العمودین تو لمعه خوندی، یه کسی پدر مادرش مثلا بردن، میره پدر مادرش میخره، رفت پدره رو خرید، پدره که به ملک من در نمیاد، من که نمیتونم احاطی ملکی بر پدرم پیدا کنم، مولویت بر پدرم که ندارم، اما همین که خریدمش در واقع اون ملکیتش میاد ساقط میشه، تو هوا میسوزه، پدر آزاد میشه. چجوری اونجا درسته؟ خیلی جا ما تو فقه داریم اینم همونطوره. یه حرف جواهر شد، اسقاط نتیجهش اشکالی هم نداره. خب اینجا که میرسه شیخ جواب میده، دو تا جواب. جواب اول مفهوماشو تصور کنیم بریم جلو. شیخ میگه بیع تملیک الغیر، باید یه چیز رو به غیر بدم. من اینجا حق شفعه رو ذاتن و شرعن نمیتونم به غیر بدم، لذا میسوزه، پس من چیزی به غیر ندادم. خواهش میکنم دقت کنید، این جمله میشه آسون معنا بشه، میشه دقیق معنا بشه. بعضیا طوری جمله رو معنا میکنن، میگن حق شفعه چون یه چیز مشخصی نیست که به غیر بدیم، پس چیزی به غیر ندادیم. شیخ اینطور نگفته، چون اگه اینطور بگیم معناش اینه که حتی کلیه فی الذمه و اینا هم قابل معامله نیستن. تا بیع سلم چی میشه؟ بیع چی؟ خیلی چیزا با داریم. بعضیا اینطوری معنا کردن، این غلطه، منظور این نیست. نه اصلا ممکنه یه امر انتزاعی کلی رو معامله کنیم، اما این کلی انتزاعی ذمی چیزیه، اما اینجا شفعه برای بک چیزی نیست. خیار برای امر چیزی نیست، چیزی به دست امر نمیدی تو ولو در مقام انتزاع و کلی و ذمه و اعتبار، چون نمیشه بهش بدی. شیخ گفت ما چیزی ندادیم دستش،
و حقیقت بیع هم اینه که تملیک الغیر کنیم. ما تملیک الغیر نکردیم، چیزی ندادیم بهش. اینم فرق جدا یه حرف. بعد حرف دوم و به یه معنا دلیل دوم به یه معنا شرح دلیل اول دیده شیخ. خب یعنی میشه گفت دلیل دوم میشه گفت چرا چیزی ندادیم، جواب به هر دو یه چیزه. دقت کنید از اینجا شیخ میره تو اینکه حق چیست. ما تا حالا تعریف به مثال کردیم، شیخ میگه ببینید حق یه مفهومی داره به نام سلطه. حق یه مفهومی داره به نام سلطه، سلطنت، تسلط. اونم تسلط فعلیه نه تسلط شأنیه. سلطه که حمل هست نه قابلیت سلطنت. درست شد؟ حق سلطنت سلطه است، اونم سلطنتی که همین الان باید باشه. خب سلطه مفهومیه که یه علیه طرف اضافهش میاد، میگم مسلط، مسلطون علیه. سلطه دارد در چه چیزی؟ پس تو ضمن مفهوم حق یه مفهومی خوابیده به نام مسلطون علیه. علیه توش ملکه از مفاهیم دائم الاضافه است. ملک هم مفهوم دائم الاضافه است، مالک، مملوک. سلطه مفهوم دائم الاضافه است، مسلط. اما مسلطون تو ملک نمیگیم مملوکون علیه، اما تو سلطه میگیم مسلطون علیه. یه علیه توش خوابیده. تمام؟ خب چون یه توی مفهوم بسم الحق و سلطنتون فعلیه، در ضمن مفهوم سلطنت یه علیهی هست، به خاطر این سلطه‌ای که توش علی خابیده من نمیتونم مسلط و مسلطون علیه رو یه جا جمع کنم. من نمیتونم مسلط و مسلطون علیه رو تو ملک، میتونم مالک و مملوک رو یه جا جمع کنم، بگم من مالکم، مملوکم چیه؟ یه چیزی تو ذمه خودم. اما نمیتونم تو حق بگم من مسلطم بر یه چیزی در خودم، مسلطون علیه هم نمیتونم خودم باشم. پس دوباره حق سلطنت است، سلطنت علیه توش میاد. البته سلطنت فعلیه هم هست، حالا ما زوممون رو قید فعلیهشه، زوممون رو قید سلطنتشه. سلطنت فعلیست چون سلطنته علی داره، چون علی داره اتحاد مسلط و مسلطون علی امکان نداره. اگر ما حیثیت علی بودن نداشتیم یه مفهوم بود که دو تا طرف اضافه داشت، اما نه اینکه یه طرف علیه دیگریست، در تضاد و تنافی با دیگریست. بعض از فقها گفتن متقابل و متضاد دیگریست. حیث علی یعنی این. اگه این حیث علی بودن نبود، صرفا یه مفهومی که دو طرف داشت، میشد دو طرف رو بل اعتبار یه جا کنار هم جمع کنیم، اما چون یه طرف در تضاد با دیگریست نمیتونیم طرفین متضاد را یه جا با هم جمع کنیم. لذا ما بله برگردیم، شما تو حق خیار، حق خیار بر علیه امره، نمیتونید حق خیار را به خود امر بدید که امر من حیث و معامله اول حق خیار بر علیهش باشه، من حیث و معامله دوم عوضی به نام حق خیار را معنا نداره. پس آقا خلاصی استدلال سر چی تمرکز کرد؟ سر حیث تضاد، تضادی که از مفهوم علیه اومده. ما خیلی چیزا داریم طرف اضافه دارن، خیلی چیزا داریم به دو طرف، به سه طرف، به چهار طرف قائمن. قیام به اطراف مشکلی ایجاد نمی کنه. میشه بل اعتبار اطراف رو کنار هم جمع کنیم، اما در مفهوم سلطه چون علی و تضاد خوابیده، تضاد جلوگیری میکنه از جمع شدن دو حیثیت با هم در یه جا، پس ما اتحاد مسلط و مسلط علی نداریم. یه سوال با این توضیحات من باقی مونده. پس آقا ما در مفهوم حق چون سلطنت داریم حیث علی داریم، چون حیث علی داریم تضاد داریم، چون تضاد داریم دو طرف یه جا با هم جمع نمیشن. در مفهوم ملکیت چه اتفاقی میفته؟ جاهایی که میخوای مالک و مملک و یه جا با هم جمع کنیم چه اتفاقی میفته؟ باید مفهوم حق رو که سلطنت توشه با مفهوم ملکیت مقایسه کنیم. خب چرا قابلیت جا به جایی ندارن؟ اینجا میخوایم اشاره کنم به بحث واساب جواهر. اول دلیل اصلیمونو میگیم، لأن البیعه تملیک الغیر. بقیه استدلال دیگه نمیگه، کبرا رو میگه لأن البیعه تملیک الغیر. یه چی بده به غیر؟ خب شما که نمیتونی چیزی اینجا بدی به غیر. حق شفعه نمیره پیش او، حق خیار که نمیره پیش او، اتحاد له و علی پیش میاد. این خیار بر علیش بوده، چجور بره تو جیب او؟ پس این تو این دو مواردی که میگیم، چون چیزی به جیب او نمیرود، از کیسه ای چیزی کم میشه، اما به کیسه ای چیزی وارد نمیشه، پس مبادله اتفاق نمیفته. شیخ اصلا با این استدلال نخواست تعریف بی ارائه بده. بعضیا بعدا میگن شیخ یه جاهای تعریف بی را گفته تملیک، پس شیخ هم مبادله گفته هم تملیک، بعد تمسک میکنن به عبارت. بنده خدا الان نگفته اینو، داره چی رو رد میکنه؟ ببینید تا تملیک درست معنا بشه. شیخ داره میگه بابا شما میتونید این حقوق رو عوض قرار بدید. چرا نمیتونید عوض قرار بدید؟ به خاطر اینکه بعد یه چیزی تو کیسه این آدم بیاد به ازای چیزی که از کیسهش میره. یعنی باید طرف مقابل یه چیزی رو به این آدم تملیک کنه که بره تو کیسهش، نتونسته. شیخ داره اینو میگه، این تیکر الان میخواد بررسی کنه. میگه تو ب یکی از اجزایی که باید اتفاق بیفته اینه که این آدم طرف آ به طرف ب یه چیز تملیک کنه که بره تو کیسهش، نرفت. چون حق خیار تو کیسه طرف ب نمیره، چون حق شبه تو کیسه طرف ب نمیره، چون نرفت تو کیسهش پس خراب. نه اینکه میخوام بگیم حقیقت بی تملیکه، یکی از چیزایی که تو بی هست و اینجا رو دلیل میشه برامون هم این تیکه هست. خب تا اینجا تمام آقا، بریم سراغ قصه جواهر. گفتم یه تیکه آخر حرف جواهرمون، من دوشون خیلی مثال زدم و خیلی توضیح دادم، این تیکه نگه داشتم برای ذهن تازه کارمون، یعنی کم نفس بکشیم آماده بشیم. آخرین کلام جواهر ای بود، ببینید یادتون بیاد، گفتیم جواهر کاشف القطا گفت همه حقوق نه، جواهر گفت همه حقوق آری. بعد برای آری خودش سه تا دلیل حل برد، بعد سعیم کرد با مقایسه بین موارد معامله یعنی تمثیل مشکل رو حل کنه. اینا رو توضیح دادیم. آخرین حرف جواهر این بود، عنایت کنید برای که این حرف توضیح بدید، دیگه نیاز داریم یکم دوباره آماده کنید. چیزای جدیدی میخوام بگم. ببینید دوستان، ما باید بخوایم فونداسیون ذهنمون توی بحث ببندیم، ما باید اول مفاهیم تصوری کلماتی که تو بحث دخیلن رو بفهمیم. یعنی همون سه افتا با هر مطلب بله، باید یه اتفاق بیفته. در کتاب های فقها وقتی سرچ میکنیم میبینیم یه سری کلمه ها اینجا وجود داره. دو تاشو پارسال با هم کار کردیم، مال و ملک. پارسال با هم دیگه کار کردیم. یه کلمه مال هست، ما معلومش کردیم. یه کلمه ملک هست، یه کلمه حق هست، یه کلمه الان شیخ گفت سلطنت که دیگه توضیح دادیم. یه از جهت اطراف، یه جا هم کلمه مبادله داریم، کلمه تملیک داریم. این باید معلوم کنیم. بعدن یه کلمه میرسیم به نام انشاء، اونم باید معلوم کنیم. این ستا رو بعدن میگم من، الان واردشون نمیشن. اما اینجا این تیکه هایی که داریم میخونیم متن کتاب های حقوقی جدید ها پیش ما هست، پیش غربی ها هست، پیش فقها هست، پیش حقوقدان های قوه قضاییه هست، همه و این تیکه ها عمومیه، بحث عقلاییه. یعنی شارع استفاده کرده ملک رو، اما نگفته ملک چیه، احاله داده به ما اندل عرف. ما میخواییم ما اندل عرف رو تحلیل کنیم بینیم ملک میشه عرف چیست. شارع سلطه رو استفاده الناس مسلطون علا امواله هم، سلطه چیست؟ احاله داده به عرف. هر کدوم اینا توی دلیل اومده، مال اومده، الناس مسلطون علا امواله، هم سلطه اومده هم مال اومده. فردا کلمه این شرط میاد، هر مؤمنون عنده شروطه هم. شرط چیست؟ دوباره شیخ اول خیال شرط مفصل در مورد این بحث میکنه. شارع کلمه شرط استفاده کرده اما نگفته شرط چیست. یعنی عناوین یعنی ملقات به عرف، عرف باید معناشون رو معلوم کنه، باید معلوم کنیم اینجا بحثمون عرفیه. بعد با اون حقوق دارشون، اونا فقط تنها منبع حقوقشون عقلائه، همین با متوقف میشن. ما از اینجا رو در میریم، با ادله شرعی هم کار میکنیم. خب مال معلوم شد، حق و سلطنت رو باید معلوم کنیم. بعضی ها ستار یکی میدونن، بعضی از فقها که تو حواشی میخونید ازشون ریشی اصلی مخالفتاشون با کلام شیخ اینه، حقیقی سلطنت میدونن، میگن حق نوعی سلطنت ملکم، نوعی سلطنت. بعضی اینا ستا میدونن، میگن ملک یه چیزه، حق یه چیزه، سلطه هم یه چیزه. بعضی ها دوتا میدونن، میگن حق و سلطنت با هم یکیه، ملک یه. این نظر شیخه. شیخ میگه ملک رابطه بین طرفین نسبتون بین طرفین، اما حق سلطنتون فعلیه است. خب حالا که سلطنته بیم بعدی، سلطنت چیست؟ یه مفهوم دائم الاضافه‌ایه که توش حیث علیه هم هست.
چیزی غیر از استعداد.
چرا این حیث علیه رو میگیم؟ خب اینم رابطه بین طرفینه، اینم دائم الاضافه است،
اینم استعداد
هست. اما تو یه علیه نیست.
علیه یعنی چی؟
علیه هم استعلاه دیگه. نه، هیچ چیز بیشتر از استعلاه. حالا جلوتر میگم، الان همین میگم بریم جلو آبیه که بتونیم بازش میکنم. این تا اینجا حرف شیخه، بقیه شما باید توضیح بدیم. اینا متن عبارت شیخ اینه، ما تو مالک، تو ملک مالک داریم، مملوک هم داریم. ببینید استعلایی که میگم یکم اضافه تره، مالک داریم، مملوک هم داریم. اما تو سلطنت مسلط داریم، مسلطون علیه هم داریم. مالک مملوک دارد، بر مملوکش احاطه‌ای هم داره، اما علیه او نیست، تضاد با او نداره. اما تو سلطه یه حیث علیه هست که تضاد سازه، جمعشون نمی کنه با هم، با هم یه اختلافی دارن، با هم یه تنافی دارن، با هم یه تفاوتی دارن که مقابل هم قرار می گیرن. حالا ببینیم اینجا شیخ میگه آقا مشکل کجاست؟ خواهش میکنم عنایت کنید. این حیث علیه یا حیث دائم الاضافه بودن که اختصاص مفهوم سلطنت و حق و ملک نداره، فردا ممکنه یه مفاهیم دیگه ای هم پیدا بکنیم که تو اونا هم از این حیوز باشه. قصه گیرش جاییه که ما یه مثالی پیدا کنیم که بیع باشه، توش ملکیت باشه، توش حیث حق هم با باشه، حیث علیهی که از قبل حق میاد باشه، حیث علیه از قبل چی دیگه هم باشه، هیچ. یه مقالطه، یه چیزی درست میشه آبستن مقالطه، یه مثالی پیدا کنید که همه اینا درگیر باشن. از این چیزا ما داریم تو فقه، مثل کجاها، مثل کتاب الدین، مثل کتاب الزمان، مثل کفالت. تو اون جاها ای گیرا داریم ما، تعدد حیثیت داریم. اینا از جهت منطقی و استدلال هر کدومشون به ذاتی به ذات خودشون برگردن. یعنی اگه فردا یه حیث علیه دیگه هم تو مثال ما اومد، اما نه از حیث سلطنت، حیث دیگه او به او برگرده، یه به سلطنت برگرده، اما اینا نه کنار هم قرار میگن، مقالطه درست میشه. حالا این مقدمه، بریم برای یه مثال. یه مثالی داریم ما تو فقه، خیلی دعوا داره تو جای مختلف ما این مثال استفاده میکنیم، بیع و دین لمن هو علیه. خب مثال بزنیم، با مثال بگیمش. زید 100 دینار به ذمه داره نسبت به علی، علا عهده زید یا علا ذمه زید. تو باید فرق بین ذمه و عهده هم بحث کنیم اینجا، نمال کتاب دین. البته زید 10 دینار به عم باید بده، مدیون به عمله، قبول؟ پس این مدیونه به ذمه داره که به عم مثلا 100 دینار بده. هم نمیگیم دینار، مشکلات دیگه مثالمون پیدا نکنه، مثلا 100 خروار، ها؟ 100 گرم، 100 کیلو، یه چیز دیگه بگیم، یه عین مثال بزنیم. عمر میبینه هر کار میکنه این 100 خروار یا 100 گرم یا 100 کیلو گیرش نمیاد، بهش میگه که آقا اون 100 خروار، 100 کیلو، 100 گرم هرچی هست رو به تو به مبلغ 10 دینار فروختم. در واقع 10 دینار قرار بیاد تو کیسه یکی عمر، که 100 خروار یا 100 کیلو یا 100 گرم هرچی بود بره تو کیسه زید. در واقع چیزی به کیسه زید نمیره، در واقع داره اون 100 خرواره ساقط میشه. این 10 دینار هم گیر عمر میاد. از اینجور معاملات و اقلاس یاد وجود داره، میخواد چکش نقد کنه یه طوری بالاخره یه چیزی بده و ایسی گیرش بیاد آخرش. به این میگن مبایعه کردن این دین با کسی که خود این دین علیهش بوده، یعنی به ذمه‌اش بوده، یعنی به زید. میشد من این صدر رو به یه بکری بفروشم، به بکر میگم آقا 10 تا بده، تو میشد طرف زید با او سر خرباره، میشد به طرف سالسی بفروشم، اما من دارم الان به خود زید میفروشم. پس میشه بیع صد، بیع این دین به چه کسی؟ خب علیه، این دین علیهشه، به ذمه‌شه، به خود او فروختمش. حالا جواهر توضیح میده، جواهر میگه آقا گفتم جواهر تمثیل کرد، جواهر از ثمره یعنی اسقاط در بعضی از بیوع استفاده کرد، گفت اینجا هم همانطور باشد، ولی یک اون کذالک، حالا این هم همونطور میشه. اما مثال پیچیده قصه است، من دیروز مثال واضح قصه رو زدم، حالا مثال پیچیده. جواهر میگه چجوریه که اینجا اگه این صد رو داد به زید، در واقع داره صد ساقط میشه، فلیکن که حق خیارم مبایعه بشه یعنی ساقط میشه، فلیکن که حق شفعه هم داره مبایعه میشه یعنی ساقط، فلیکن که ساقط. شیخ جواب، شیخ میگه آقای جواب یه جور خطا رفتید، این مثال چی بود؟ این مثال شما داری تمسک میکنی، شما این جواهر به اثری به نام اسقاط میفروشم یعنی اسقاطش میکنم، بعد میگی چون این اسقاطه پس شفعه و خیار هم همین اثر رو داره، اثر اسقاط. پس حالا که تحقیه اونا هم صحیحه، تمام شد. اگه تملیک تو این داری که سبب اسقاطه، تو اونم تملیک داری سبب اسقاطه. اگه تملیک تو این ندار، تو اون نداری، خود تو اینم نداری. پچجور با اوکه تجور و با ایلا تجور، یه جاهایی بگی تملیک کن غیر رو، منم تملیک ندارم پس معامله باطل، خود اینجا همینطوره، تملیک نداری، چیزی بهش ندادی، زده به زنده خودشو ساقط کردی ازش. همش یکسانه، هر چی در مورد این بگی در مورد اونم بگو. تو جواهر اینو برای بوده خوب گفته، گفتم نه فقط در قسم دو، شیخ داره هنرمندی میکنه، داره جای اصلی اشکال رو نشون میده. یعنی میگه جواهر حتی اگه حرفت هم درست باشد، برای اینه، برای این قسمه، نه برای بقیه. خب اما شیخ میگه فرق این دو تا توی یه چیزی کل این بین معامله است بر مدار مفهومی به نام ملک میگرده، تبادل الاملاک، مبادلت المالین، یعنی ملک من با ملک او، اینه داره بر محور ملک میگرد. اما اون یه مفهومی داریم به نام حق، بله اونم قرار بیاد عوض بشه، یعنی بعد این حق بیاد عوض بشه در یه معامله‌ای که میخواد ازش ملک متولد بشه. اونجا علاوه بر فاکتوری به نام ملک، فاکتوری به نام حق هم هست. تا اینجا معلوم آقا؟ خب حالا میگی مفهوم ملک توش علی نخوابیده، چرا خدا دلت هست بابا، مثال ما علی توش بود، به عدهی لمن خوبه خوی علی داشته، چون میگید علی توش نیست؟ شیخ میگه مقالطش علی دارد این مثال، اما به خاطر حیث دل این مثبت، اما علی ندارد به خاطر حیث ملک. اون جهت مبادله بودنش توش علی نیست، بله چون مثال مال کتاب و دینه یه علیه توش اومده، اما اینجا علیه دارد به خاطر حق، که حق قرار بیاد طرف مبادله قرار بگیره، یعنی تو خود حیث مبادله ملک ما چون طرفش حق داره حیث علیه میاد، پس اونجا علی دخیل میشه تو بحث ما، اینجا علیه ما محمول به زیمت بیرون قصه است، حاشیه است، خودش قاطی نکنید. بعد وقتی این تفاوت ایجاد شد، حالا میگیم میگیم چون تو مفهوم اینجا حق خوابیده، حقا سلطنته، سلطنت هم توش علی وجود داره، اتحاد مسلط و مسلط رو علی پیش بره. یعنی شما وقتی اومدی حق شفع رو به طرف مقابل واگذار کنی، یک ثانیه هم نمیتونی، یک آن هم نمیتونی، استحالت عقلیه، اول پاشنه کار غلط گذاشته شده. چرا؟ چون یک نفر پیش خود عرف نمیتونه هم لغ باشه هم علی. اما اینجا ظاهره حیث ملکیت چون مالک و مملوک هم حیث علی توش نیست، تضاد توش نیست، میشه دوتا با هم در یه جا جمع بشن، مشکلی نداره. بله چون یه مشکل دیگری به نام حیث دین داریم، پس مبادله که حد ذاتی درست بود، اوقلا هم تصورش میکنه، بعد یه محضور ثانوی میاد نتیجهش میشه اثبات. پس آقا اینجا ملکش لو کلیه و طبعا صحیحه، اجتماع دو حیثیت مالک و مملوک صحیحه، اما به خاطر حیث دین تو آن دوم اوقلا حکم بده چی میکنن؟ اسقاط. اما اون تو اون مثال بالایی شما چون اول حقه اما اول حیث علی توش خوابیده، از هم اول اجتماعه توش جمع متضاده ای نوشته شده، چون حیث علی داره مسلط و مسلطون علی، لذا اما اول نمیماسه که بعدم بخواد ساقط بشه. حالا بیع عموده این چجوریه؟ ببینید چه قشنگ میشه. شما تو بیع عموده، تو بیع عموده میای پدرتو میخری، معامله ذاتن و قلاءن درسته صحیحه آن اول. بعد تو گام بعد چون شارع از ما عندل و قلاء نفی کرده، گفته تا مالک عموده اینه ساقط میشه. نظام ها اونجا فقه ها چی میگن؟ میگن اگر ما مالک نشیم که بیعش غلطه. حالا قصه عموده اینو بگید، من اگه مالک پدرم نمیشم خلا به الا فی ملکه، چی دارید میگید؟ من نمیتونم طرف مالک بشم. فقها میگن نه، یه آن مالک میشی که بعد ساقط بشه، آزاد بشه. او آنما رو چرا میارن وسط؟ چون ذاتن تو گام اول اندل و غلایی درست میشه، تو گام دوم شعار او رو نفی میکنه. پس قصه حق ما سختر از قصه ملکه. ما تو ملک اگه بتونیم گام اول رو درست کنیم، تو گام دوم هر کی میخواد بیاد اینو خراب کنه دیگه اشغالی نداره. اما تو مثال حق ما تو گام اول هم قصه حل نمیشه، اصلا همون گام اول نمیماسه. چرا؟ چون عیسی مسلطون علی داره. همین رو عبارت ببینیم، گوش میدم به سوالتون. خب ولا ينفقذ، این مثالی که ما زدیم تو حق شفعه و دلیلی که آوردیم تملیک غیره، لا ينفق از این تملیک غیر به بیع دین علی من هو علی. بعضی نوشتن بیع دین الی من هو علی، دو تاش درسته، تازه الی بهترم باشه. لانه لا مانع، مانعی تو بیع دین نیست، من کونهی تملیکن فی از خود، بله قبول داریم که بعد تملیکم ساقط میشه، اما مالک میشود و ساقط میشود. شیخ یه شاهد از فقها میاد. ببین گفتم تو هر وقت میخواد با یه فقیهی شیخ درگیر بشه، هر نفر دیگر رو میاره روبرو قرار میده، و لذا شاهد حرف من این است که جعل الشهید فی قواعدهی الابرا، ابرا از مسقطات دینه، تو کتاب دین میخونید اختصاصات باب دینه، زمانه. جعل الابرا مرددن بین الاسقاط و تملیک، شهید گفته که ابراء ما که ما دینو میبخشیم بهش ساقطش میکنیم، مستقیم ساقطش میکنیم، یا این دینو تملیک میکنیم به او، اما او چون دین بر علیه خودشون مالک نمیشه ساقط میشه. شیخ میخواد از چی استفاده کنه؟ میگه ببینید حتی شهیدم تعقل کرده که میتونه تملیک باشه. حالا وقوعا ابرا مصداق تملیک مستقیمن بعد اسقاط، یا مستقیمن مصداق اسقاطه، بعد ادله که باب ابرا رو ببینیم، ببینیم ابرا تو ادله چی گفته شده در موردش. اما ابرا ذاتا قابلیت این که تملیک باشد ثم اسقاط را دارد. چرا؟ چون اونجا بیعه، اونجا ملکه، اونجا گیری به نام حق وجود نداره. مشکل ما حق و سلطنته. والحاصل تمام کنم خدمت، والحاصل انه یعقل، خلاصه میکنیم حرفمون رو دوباره، یعقل کفایه نوشتا شیخ هست، میگن کفایه کلمه کلمه هست، کفایه ای بودی تیکر. والحاصل انه یعقل ان یکون مالکن، ان یکون اون انسانی که میخواد بیاد طرف معامله قرار بگیره، مالکن لما فی ذمته، مالک ذمه خودش بشه. بعد یؤثر تملیکه او از سقوطه، بعد تملیک او اثری داشته باشه به نام سقوط. عمودین همینطوره، من هو علی همینطوره. اما لا یعقل ان یتسلط الانسان علی نفسه، انسان نمیتونه سلطه بر خودش پیدا کنه. چرا نمیتونه؟ آقا ببینید داره چیزی که پاتاب نوشتن، گام اول رو درست کنید، تو گام دوم هر چی گفتید گفتید، گام دوم به محضور شرعی ملکیت خراب بشه، به محضور عقلایی ملکیت خراب بشه، به محضور تکوینی ملکیت خراب بشه، گام اول باید درست بشه.
ما گام اول رو میخوایم. گام اول تو بیع الدین درسته، چون بیع است و ملک. اما گام اول تو هر جایی که حق درست نیست، چون مشکل حق مفهومه سلطنت. و سر
ان هذا الحق سلطنت فعلیه. گفت آقا شیخ این وسط نظر خودش در مورد حق هم گفته. شیخ حق را سلطنت فعلیه میداند، نه سلطنت شأنیه و نه حتی غیر سلطنت.
اما تمرکز استدلال رو حیث فعلیه بودنش نیست، رو حیث سلطنت بودنشه. خب حالا که سلطنت است، لا یعقل قیام و طرفه ی سلطنه به شخص واحد، نمیشه طرفه این سلطنت به شخص واحد قائم بشن. چرا؟ چون یه طرفش علیه، نه چون مفهوم دائم الاضافه است. دوستان عزیز تو اصول خوندید خیلی از مفاهیم الاضافه، هم مفاهیم تکوینی دائم الاضافه داریم، هم مفاهیم اعتباری دائم الاضافه داریم. مفهوم تکوینی مثل چی؟ مثل طلب، طالب داره، مطلوب داره. مثل بحث تکوینی، مثل اراده، مثل علم، عالم داره، معلوم داره. مفهوم اعتباری دائم الاضافه هم داریم، مثل این مفهوم ملک، مثل مفهوم حق، مثل مفهوم سلطنت. اما بعضی از مفاهیم دائم الاضافه توی یه طرفشون علی خوابیده، این جیره ماه. تو ملک علی نداریم. میشن قشنگ میگن لا یعقل قیام و طرفیها به شخص واحد در سلطنت بخلاف الملک. چرا؟ فإن الملک نسبتون، زمیر رو تابع خبر رو برد، فإنها نسبتون بین المالک ولمم، نمیگه مملوکون علی، میگیم مملوک، علی نداره. ولا یحتاج قشنگ میاد الا من یملک علی، دیگه حیث علی ما اینجا نداریم. حتی یستحیل تا محال بشود اتحاد المالک و المملوک علی. بگید بخشید که ادامه بدید چه فایه ای نوشت. و هازا بخلاف سلطنه، طرف این سلطنه کیان؟ مسلط و مسلطون علی. اینم تمام شد. حالا بگید سوالاتتون بفرمایید.
من در واقع عین برادر دارم، مثلا
عین ولایت، نه نه عین برادر. این میشه یه فرض دیگه‌ای که شما دارید میگید، اما اونجا فرض من اینه که این آدمو دارم معامله میکنم، این برده بود، این وقتی پیش اونه که ولایت نیست، عوض و معوضمون کیه؟ من پول میدم دارم یه وارد ملک خودم میکنم.
میگه مثلا طرف
حق ولایت برادر رو خودش به اون نمیگن، حق ولایت به اون نمیگن، حق ولایت. ولایت در کجاست باید بحث بشه. من گفتم ولایت تو فقه ما یه سه چهار جاست، فقط فقه متعارف ما سه چهار جاست، بیشتر نه. بله شما مولا و عبدو بل کنی،
این مال منه، ملک منه دیگه، من دارم برش. کلمه ولایت میتونه به معنای لغویش به این موارد استعمال بشه، اما به این میگن حق ولایت، به این میگن مالکیت، ملک.
اصلا این خودش دلیل بود که یه عده‌ای گفتن همه اینا سلطنته. گفتن بابا من سلطه رویی دارم، این مملوکمه، بهش میگن ملک. سلطه روش شفعه دارم، بهش میگن حق. ملک سلطه است. بعضی نظرشون اینه. آقای اسد کاظم حائری حفظه الله تعالی کتابی داره به نام فقه العقود. تو فقه العقود جلد یکش مفصل در مورد حقیقت ملک و حق و اینا بحث کرده. حالا حکم اضافه نکردیم. بس جانم بفرمایید.
اینکه
آقا الان شما این حق و علیه کلی شیستا رو چون با هم تعاوض دارن به این توابط منطق دارن، نمیتونن توی خرچن بشن. اصلا توی وکالت هم ما یه همچی چیزی داشتیم که آقا من هم وکیل شاکی میشم. نه نداریم. ببینید حیث علیه ها نمیاد. همه ی حرف ما اعتباریست. اگه میخواستیم حقیقی بگیم، اینه بخوایم خط حقیقت رو اعتبار کنیم، مالک با مملوک دو حیث تکوینی باشن قابل جمع نیستن. اینا طرفی نه. مفهوم ازم تمام کنم، طرفین حقیقی ربط قابل اجتماع نیستن، متحد میشن با هم، یکی نمیشن. متحد، متحد فلسفی یعنی دوئیت، اتحاد تو فلسفی یعنی دوئیت. دقت کردی؟ به خلاف اینکه الان ما میگیم اتحاد یعنی یکی، عواص میگیم اگه بخوایم فلسفی حرف بزنیم. پس اینجا که داریم میگیم اتحاد مالک و مملوک اشکال نداره، یعنی داریم اعتباری حرف میزنیم، حواسمون هم به حیث اعتباریش هست. اما داره میگیم توی مفهوم سلطه چه حیث علیه هست، حیث علیه حتی تو فضای اعتبار اجازه اتحاد رو نمیده. مخالفت بکنید، من نمیخوام حتما حرف رو قبول کنم، خواهم میگم خلط حقیقت رو اعتبار نکرده شیخ.
من میخوام اتحاد رو خراب کنم، میگم تو آقا اتحاد رو باید تمایز اعتباری دو حیث درست کنیم برای همون،
دفاع کنم از شیخ ثمره نداره. اوقلا تناقض میبین، جایی که خودشون تناقض میبینن نمیتونن ثمره بارگذاری کنن. بله اگر اوقلا اون همه بو علی سینا بودن، علامه طباطبایی بودن، شاید تو مالک و مملوک این اوقلا به عقل بسته نشدن، اوقلا عشایری کار میکنن، یا علی دوباره خدا کریمه اینطوری هم لذا میگن این دوتا اعتباری هم ما تحلش میکنن، میگن این دوتا با هم جمع میشه شد دلش کن. یادتون بیاد تو مثال خونپارسال میگفتن اومد خدمت حضرت گفت آقا این لبانیه، حضرت گفت شستیش؟ گفت بله. گفت خیلی شستیش؟ گفت بله. گفت باشه. فیلسوفه هنگ کرد گفت بابا اینجا عرض بدون جوهر نمیشه، خب این محاله خونه. گفت یا علی دفر بابا خدا کریم دلت فاق باید چه گیر میده علاقی. این اقلائیه، اقلا به عقل بسته نشدن اما تو هم میتونن ثمرات خودشونو میگیرن همین نظام، اما نباید تناقض ببینن توش. شیخ داره میگه حیث علی تناقض سازه. این من تعبیر کردم آقای مروج و آقای صاحب هدایه و اینا اومدن اینجا گفتن که اجتماع متنافی اینو متقابله اینه یا متضاده اینه. من گفتم تقابل، تفاوت، تضاد، لذا تناقض میبینن. این لذا برای من مهمه. مشکل من اجتماع ضده نیست، مشکل من تناقضه. من وقتی دارم تناقض میبینم نمیتونم خودم بر علیه خودم بشم. این مثالش کی میشه؟ مثالش یه کسی بود با خودش مباحثه میکرد، با خود نمیشه، خنده داره. اقلائی نیست مباحثه با خود، اقلائی نیست تناقض با خود، اقلائی نیست درگیری با خود. این یعنی معنای حیث علیه. میگه بله 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 خب بحث کنیم بریم تحقیق کنیم، این اشکال تو اونیست. حالا شما میخواید بگید نه نمی کنن، یعنی باز داری و قرالا زیق تره. چه میگه؟ نه بابا گتره یه عشایری میشه. بعدن ما تو فلسفه اثبات میکنیم و همین حرف شیخ درسته حسب قاعده است، اما این علیه گیر ماست. الان همه دعوای ما جاهای دیگه نیست، همین همین مشکل علیه. حالا تیک آخرم من گفتم و اینطوری نوشته نشده تو شروع، خود تو بیعدین حیث علیه دارید جواب بدید. منطقی گفتم محمول به زمین است، خارج از قصه است. قصه از خب حق هم بیرون ملکه، چون اینجا داریم حق هم. نه جواب بدید، حق طرف مبادله داره قرار میگیره، ما اونجا طرف مبادلمون حق حیث علی نداره، حیث علی به خاطر دین اومده اضافه شده به قصه. مبادله خودش طرفینش درست سلیمه، اما اینجا نه طرفمون خودش سلطنته، پس این میره داخل قصه اون میره بیرون. این بهترین دفاع از حرف شیخ بود، البته من خودم اینو قبول ندارم، اما این بهترین توضیحی بود که میشد برای شیخ گفت. و بعضی از اشکالاتی که بعضی از محشین گفتن من جواب دادم با این حرف و هم ریاضیش کردم حرف شیخ خب. اما حالا یه چیزای دیگه میشه این وسط گفت. کلیش درسته ببینید کلیه این که نظام اعتباری یه مقداری گلوگشادتر از نظام حقیقیه، یعنی اینطوری میشه کارهایی توش انجام داد که اونجا وجود نداره. درسته کلیش، کما این که گاهی هم اقلا یه سری دقت‌ها رو متوجه نمیشن و کاراشون رو راه میندازن، اینم درسته. و البته گاهی اوقات چون تفکیر بین دقت‌های عقلانی نمیدن، گاهی اوقات دستشون هم بسته میشه، مثل بحث اجتماع رو. نه اینم درسته، اینا همش قاعده کلی درسته. در اینجا ثمره ندارن این حرفا، چون اینجا نه اینکه ما مثلا خلط حقیقت رو اعتبار کرده باشیم، نه حواسمون هست بس اعتباریه، قاعده فلسفی عقلانی هم نیوردیم اینجا، اما اون چیزی که حیث علیه توشه، نمیشه آدم بر علیه خودش، آدم بر علیه خودش تصویر نداره، نه چیزی میتونه بر علیه خودش داشته باشه، نه چیزی میتونه بر علیه خودش انجام بده، نه به سمتی که بر علیه خودش میره معنای عقلایی نداره، کار صفحیه، لقبه، قبیه پیش عقلا. به اون میگن اسقاط، نمیگن پیش خودم آوردن، یعنی یه طوری نابودش میکنیم که هیچکی نتونه ازش استفاده، این میشه اسقاط. ما الان بحثمون سر چی بود؟ بی جلسه اول گفتم نتایج رو ما با خود بی نباید اشتباه بگیریم، این که بعدن یه هدفی وجود داره پیش عقلا به نام اسقاط، راهای رسیدن به اسقاط، چیز خودش بحث دیگه ای. خب گفتیم نتیجه اشتباهه، ما هم جواب دادیم گفتیم یه اشتباهه، بعد گفتیم حالا خودمون چی میگیم؟ بی اون رو نمیشه با رسون به اینجا، یعنی تو مگر این که شما مفهوم سلطه رو از تو حقم بکنید بیرون، اگه بتونید کارو بکنید مشکل حل. تازه برعکس خیلی ها مفهوم سلطه رو تو ملک هم اووردن، که شیخ میگه اگه اووردید بعد خیلی مشکلات ایجاد میشه. حالا این که ما تو اینجور مفاهیم، تو اینجور مفاهیم با استقراء موارد عقلایی که درست میشه یا خراب میشه بریم به سمتی که چه مفهومی داخل باشه چه مفهومی خارج، یا نه راه دیگه ای اصلا اینجا وجود داره، منطقا ما باید اگه راه دیگه ای بریم بفهمیم حق چیست، ملک چیست، حالا هر اثری هم میخواد داشته باشه، طریق سلوک فکری تو اینجور مفاهیم اعتباری و عقلایی چیه، یه خودش بود بحث میشه، نه به صورت کلی قاعده کلی که تو امور اعتباری مثلا ما فلسفه گفتیمه، نه باید بالخصوص تو اینجور مفاهیم اعتباری حقوقی معاملی جاری پیش عقلا ما باید چجوری سلوک کنیم تا حدود و سقور این مفاهیم مشخص بشه. این بحث دامنه داری امروز تو حقوق جدید هم بحثه، یعنی بحثی نیست که مال حوزه است، فقط این که ما معلوم کنیم پیش عقلا چه، الان بحث امروزی که میخوام بگم به یه معنی تنه میزنه به کل بحثای قبلی، به یه معنی تکمیل میکنه، معنی تخریب میکنه، میخونیم میبینید این بحث خیلی دامنه داره. ما آخر باید حقوق، حدود ملک رو، حدود حق رو معلوم کنیم که بعد اینا موضوعا محمول نیستن، بعد حکمی میاد روی به نام جواز متزلزل، به نام جواز لازم، به نام صحت، به نام فساد، خیلی از این احکام اینا باید معلوم کنیم تکلیفشون رو، بعد اینا میشن یه قضیه ای که پیش عقلا هست، بعد ببینیم حالا شارع این رو امضا کرد یا امضا نکرد، که طبعا امضا کرده، نه یه سری تصرفاتی امضا